أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان رهبانیت تا کنون مطالبی را از ماتن و شارح ملاحظه فرمودید و این مربوط به نحوه استظهاری است که از این کریمه شده است. اون آیه کریمه همین آیه معروف سوره مبارکه حدید است که دو جور توجیه شد. آیه 27 سوره حدید است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رحمانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. ظاهر این آیان است که فرمود ما بعد از انبیای گذشته عیسی سلام الله علیه رو فرستادیم و به او انجیل دادیم و در دلهای پیروان عیسی مسیح سلام الله علیه رأفت و رحمت القا کردیم. گاهی از این پیروان به عنوان حواری یاد می کند و گاهی هم به عنوان الذین اتبعوه. اگر منظور از این پیروان همون حواریون باشن که خلص اصحاب عیسی علیه السلامان و اگر اعم باشن بالاخره مؤمنان به مسیح سلام الله علیه فرمود و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه و این معنا را در موارد دیگر هم ذکر فرمود که پیروان عیسی مسیح سلام الله علیه با مسلمان ها رابطه حسنه دارن یا دشمنی ندارن، برای اینکه اینها مستکبر نیستن برخلاف یهود و برخلاف مشرکین. در سوره مبارکه مائده سر اون سه پیروان عیسی مسیح را که ذکر میکند بفرماید اینها مستکبر نیستن. منشأ عدم استکبار هم همین رأفت و رحمتی است که در دلهای پیروان مسیح سلام الله علیه است. آیه 82 سوره مبارکه مائده این است که لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا، بدترین گروه و دشمنان نسبت به مؤمنین یهودی ها هستند و بت پرستان. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اونا که منطقشون مسیحیت است. سر نزدیک بودن مسیحیون به مسلمین و اینکه اینها خیلی دوست مسلمان ها هستند سه چیز است. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. چون اینها دارای این سه عامل هستند لذا به مسلمین نزدیکترن، هم دارای کشیشن هم دارای راهبن و هم اینکه مستکبر نیستن، یعنی هم امت خوبی است هم رهبران خوبی دارن. چون دارای قسیس و رهبانن پس رهبران خوبی دارن و خودشون هم طبعا مستکبر نیستن. عمد این قسم سوم است که وانهم لا یستکبرون، زیرا این قسیس در یهودیت هم هست، کم و بیش رهبان رهبانیت در یهودیت هم بود و هست. داشتن راهب یا داشتن کشیش خیلی مؤثر نیست، عمده این دلیل سوم است که و انهم لا یستکبرون، چون طبعا یک انسان های غلیظ القلبی نیستند. البته این که طبعا مستکبر نیستند برای آن است که اون رحمت و رأفت الهی شامل حالشون شد، و سر این که رأفت و رحمت الهی شامل حالشون شد این است که پیروان مسیح سلام الله علیه بودن. فمد و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و رحمتن، چه این که درباره بنی اسرائیلی که پیروی موسی کریم سلام الله علیه نصیب اونها نشد، درباره همون گروه در همین سوره مبارکه مائده فرمود ما دلهای اینها را قسی قرار دادیم. آیه 13 سوره مائده این است که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیت و جعلنا قلوبهم قاسیتن، قساوت دل یا رأفت و رحمت دل به دست مقلب القلوب است. و خدای سبحان اگر مشاهده کند یه عده نعمتهای الهی را ارج می نهند، پیروی می کنند، یعنی به دنبال انبیا حرکت می کنند، دلهای اونها را رؤوف و مهربان قرار می دهد. و همون طوری که درباره مسلمین فرمود اینها اشداء علی الکفار رحما و بینهم، درباره مسیحا هم فرمود جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمه، اینا با هم رؤوف و مهربان. چه اینکه دلهای افراد زیادی را از فهم آیات الهی باز داشت، صرف الله قلوبهم، دلهای اینها را باز داشت، یا تو به علا قلوبهم فهم لا یفقهون و امثال ذلک. در این آیه محل بحث یعنی آیه سوره حدید فمود و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه، این هم من فیض منشأش همون تبعیت عیسی مسیح سلام الله علیه است. عمده این کلمه سوم است که این رحمانیت منسوب است برای اینکه عطف است بر رأفت و رحمت و ناسبش همون جعلناست، که عطف مفرد بر مفرد باشد. و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و رحمتن و رحبانیتن ابتدعوه، یا این رحبانیت منسوب است به فعل محذوف از باب اشتغال، ناسب او ابتدعوه است و عطف جمله بر جمله است نه مفرد بر مفرد. جمله اول جمله فعلیه است، فمد و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمتا، این تمام می شود. جمله دوم این است که ابتدعوا رحبانیتا، منتها اون ابتدعوا اول محذوف شد چون ابتدعوا دوم مفسر اوست. ابتدعوا رحبانیتا ابتدعوها، اون ابتدعوا اول محذوف است برای قرینه‌ای که در ابتدعوا دوم وجود دارد. پس این رحبانیتا منصوب است به اون ابتدعو که محذوف است، و مفسر اون ابتدعوی محذوف این ابتدعوی مذکور است. قهرن عطف جمله بر جمله خواهد بود. وقتی عطف جمله بر جمله شد دیگر دلالت نمی کند بر این که رحبانیت را خدای سبحان در دلهای اونها قرار داد، و این استظهاری که مصنف در فتوحات کرده است و به طور اشاره در متن فصوص آمده و شارحان فصوص هم بر اساس فتوحات این متن را شرح کردند، و این جمله که در متن فصوص آمد ولما فتح الله بینه و تعالی و بین قلوبهم باب العنایت و رحمه جعل فی قلوبهم کذا، که گفتن این جمله را مصنف از آیه مبارک استظهار کرد، این در صورتی است که رحمانیت عطف باشد بر رأفت و رحمت که عطف مفرد بر مفرد باشد. اما اگر عطف جمله فعلیه بر جمله فعلیه باشد دیگه اون معنا ازش استفاده نمی شود. منتها اگر عطف مفرد بر مفرد بود، این کلمه رحبانیت عطف بر رأفت و رحمت است و ناسب این کلمه همون جعلناست، اونگاه این جمله ابتدا او در محل نصب می شود تا صفت برای رحبانیت قرار بگیرد. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رحبانیتن ابتدعوها ای رحبانیتن مبتدعتن، که جمله ابتدعو در محل نصب تا صفت برای رحبانیت قرار بگیرد. این دین رو جعل نکرده، اما رهبانیت رو جعل نکرده، اما انگیزه اش را، اون گرایش را در قلب قرار داد. لذا ما کتبناها آمده است که با ابتدعو هماهنگ است. ابتدعو یعنی اینا اختراع و بدعت گذاشتن، ما بر اینها لازم نکرده ایم، ولی انگیزش را، اون گراش قلبیش را خدای سبحان در قلب اینها القا کرده است. لذا مصنف بین این دو مطلب جمع کرد، یکی این که این بدعت است، یکی این که منشه این بدعت گرایشی است که خدای سبحان در قلب اینها قرار داد. خب ما کتبنا منافات ندارد. غرض آن است که اگر چنون چه مسلم شد که این رهبانیت عطف بر رأفت و رحمت نیست و عطف مفرد بر مفرد نیست، بلکه عطف جمله بر جمله است، اون شاهد اول بر اینکه این رهبانیت یه امر امضایی و دین امضایی است از دست ماتن و شارح گرفته خواهد شد. ببینیم شواهد بعدی چه دلالت میکنه. بله، منظور آن است که اونها به همین اندازه میخواهند بگویند به این که خود این شریعت و این روش بدعت است، اما انگیزه این کار چیست؟ اون انگیزه درونی آیا به وساوس شیطانی وابسته است یا جزء خاطرات نفسانی است یا به وساوسی که جن در دلهای اینها گذاشته است یا ربانی و الهی است؟ بالاخره یه انگیزه، یک مبدعی دارد. این خاطرات یا از نفس برمیخیزد یا از جن برمیخیزد که رأس اینها ابلیس قرار دارد، یا از فرشته یا از الله برمیخیزد. این خاطره بسیار خوب بله، قبلش که این است و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا. حالا اگر این رهبانیت عطف بر رأفت و رحمت باشد، استظهار مصنف و شارح درست است، و ما اگر عطف جمله بر جمله باشد، این استظهار اولشون درست نیست. ظاهرش آن است که عطف مفرد بر مفرد است، نه عطف جمله بر جمله. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که چون مصنف و همچنین پیروانشون از این شارحان خصوص این رهبانیت را عطف بر رأفت و رحمت گرفتن و عطف مفرد بر مفرد دانستن، گفتن در عبارت تقدیم و تأخیر هست، برای اینکه فرمود به رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. این ما کتبناها علیهم یعنی ما نگفتیم، ما بر اینها لازم نکردیم. خود معنای ما کتبناها علیهم هم این است. این الا باید مستثنا منقطع باشه. چرا؟ چون اگر این الا مستثنا متصل باشد، معناش آن است که ما بر اینها تثبیت کردیم رهبانیت اینها کتاب ماست، در حالی که قبلا فرمود ابتدعوها، اینا بدعت گذاشتن. پس چون قبلا فرمود ابتدعوها، این ما کتبنا مؤید همون ابتداع است، دیگر نقض نمی شود به حرف استثناء. این الا اون نفی ما کتبنا را نقض نمی کند. یعنی این رحمانیت دین مکتوب نیست، کتاب ما نیست، بالاخره برای اینکه بدعت این هاست نه کتاب ما. اگر این الا استثناء متصل باشد اون نفی نقض می شود، یعنی ما فقط برای تحصیل رضا این رو تثبیت کرده ایم. خب اگر برای ابتغای رضوان الله تثبیت کرده باشد که خداوند تثبیت کرده باشد و کتابت کرده باشد و این کتاب الله به شمار بیاید، دیگر بدعت نخواهد بود. بسیار خوب. یعنی حالا تثبیت کردن الهی نفی است، یا به نحو وجوب یا به نحو استحباب، یا به نحو کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القتال، یا به نحو کتابت هایی که در مستحبات هست. ولی منظور آنه که این استثناء متصل است یا منقطع. اگر استثناء متصل باشد معناش این است که ما تثبیت کردیم رهبانیتی که پیش اینها رواج دارد کتاب الله است، حالا اعم از سنت یا فریضه. بالاخره سنن الهی هم کتاب الله است دیگر. اگر چون که این استثناء متصل باشد معناش آن است که این روش رهبانیت کتاب الله است و این با ابتدع و سازگار نیست. حالا این ببینیم که بقاءً این چنین هست یا نه. لذا گفتن که این الا ناقض نفی نیست، قهرن استثناء متصل نخواهد بود، میشه منقطع. و هر انقطاعی اتصال رو در بر دارد، برای اینکه اگر این استثناء از این مستثنا من بریده است بالاخره به جای دیگر وصل است. این شی نیست که از اینم منقطع باشد از کلمات دیگرم منقطع باشد. در هر جایی که یه انقطاع هست یه اتصالی هم هست، لذا اون جایی که جای وصل است او رو حذف میکنه، میگن اون محذوف است. در اینجا همین کار بکنن، ابتدعوها ما کتبناها علیهم، و این الا رو با ما کتبنا که نسبت میدن میگن منقطع است. واسه به چی متصل است؟ به اون ابتدعو متصل است. ما ابتدعوها الا ابتغاء رضوان الله. خب چرا این کار کردن؟ فقط برای رضای خدا این کار کردن، یا این کار نکردن مگر برای رضای خدا. لذا در فتوحات، در همون جلد دوم فتوحات صفحه 533 تا 535، فتوحات جلد دوم صفحه 533 تا 535، بفهمون به فعل عبارت تقدیمون و تأخیرون. و بر اساس همون فتوحات است که قیصری رو شعر کرده است که گفته الا ابتغاء رضوان الله برمیگردد به مبتدعوها الا انهم، یا ما رعوها الا ابتغاء رضوان الله، که این استثنایی که از کتب نامنقطع است به جای دیگر متصل خواهد بود. این کار کرد. این خلاصه دو نظر در این آیه. آخه چون دارد ابتدعوها، یعنی این روش مال ما نیست، این بدعت است. خلاصه این نوع آوریست که اینا کردن. منطقه بدعت را همونطوری که فقها مخصوصا شهید و دیگران تشریح کردن، بدعت پنج قسم است. بدعت واجب داریم و بدعت مستحب، بدعت حرام داریم و بدعت مکروه، بدعت مباح. هر نوع آوری حرام نیست، نوع آوری ها پنج قسم است. این خلاصه دو نظر. اما آیه در صدرش می‌فرماد به این که اینا جزء تابعان مسیح سلام الله علیه بوده، این یک. و هدفی جز تحصیل رضای خدا نداشتن، نه تخیل تحصیل بود. نفرمود اینا یحسبون انهم یحسنون صنعا، فرمود انگیزه جز تحصیل رضای خدا نداشت، فقط برای این کار کرده. حسرم هست، نه اینکه برای رضای خدا این کار کردن، بلکه جز برای رضای خدا نمود. این دو مطلب. پس اول این که فرمود پیروان مسیح این کار را کردن، دوم فرمود که هدف اینا فقط به فقط خدا بود، سوم فرمود به این که همونطوری که پیروان انبیای دیگر و سایر پیروان ها دو قسم بودن، عده‌ای هدایت شدن و کثیر از اونا فاسق بودن، اینایی هم که این بدعت را پدید آوردن اینا حقش رو رعایت نکردن و بعضی از اونها که حقش رعایت کردن اجرشون رو به اینها دادیم و کثیر از اینها فسق ورزیدن. فرمود فما رأوها حق رعایت، اینا حقش رعایت نکردن. خب اگر یه روشی بدعت باشد، گرچه حسن فاعلی هم داشته باشد، اون افراد آدمای خوبی باشن و غرض بدی نداشته باشن، اما فعل چون حسن فعلی ندارد به جایی نمی رساند. در این که جمله فرمود که اینا حقش رعایت نکردن، یعنی اگه حقش رعایت می کردن به مقصد می رسیدن. اینم نشانه تأیید اون روش است. بعد بار چهارم فرمود فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم، یعنی اینا که ایمان آوردن و حقش رو رعایت کردن اجر اینها رو بنا دادیم و کثیر منهم فاسقون. همین تعبیر در آیه قبل درباره پیروان انبیای سلف هست، یعنی در آیه 26 همین سوره حدید فرمود ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتدین و کثیر منهم فاسقون. همونطوری که در راه‌های عمومی اکثری حرمت این راه را و شریعت را رعایت نمی‌کنند، در راه‌های خصوصی اکثری حرمت طریقت را رعایت نمی‌کنند. اونا که حرمت این راه را رعایت میکنن مقصد میرسن، اونا که رعایت نمیکنن مقصد نمیرسن. این حرف که قلیلی مؤمنن و کثیر فاسقن هم در پیروان شریعت هست و هم در پیروان طریقت و رهبانیت این تعبیر هست. حالا ببینیم از روایت ها میشه مطلبی رو استفاده کرد یا نه. نوع روایت هایی که در این تفسیر نورالصغرین هست از کافی است، به قسمت دیگرش از مجمع مرحوم امین الاسلام است. جلد پنجم تفسیر نورالصغرین صفحه 251 و 252 روایات مربوط به این آیه رو ذکر میکنن. از عیون الاخبار نقل میکند به اسنادی الی محمد ابن علی ابن ابی عبدالله ابی الحسن علیه السلام فی قول الله عز و جل و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله قال صلاة اللیل. منظور از رهبانیت صلاة اللیل است. خب این دیگر از بحث رأسا خارج است، منتها نشون میدهد که عبادتی است که اینها ابتکارا انجام دادند. اما در فتوحات در همون جلد دوم صفحه 534 آمده است که عمر نماز شب را که به جماعت می‌گذاشتن بدعت گذاشت و قال نعمت البدعه و این بدعت همچنان تا عصر ما ادامه دارد. البته بعد روشن خواهد شد که اگر بدعتی را این آیه بر فرض این که عطف مفرد بر مفرد باشد امضا می‌کند، به شهادت قرائن داخلی خود اون آیه اون بدعتی باید باشد که هم با اصول کلی موافق باشد و هم رد ای نیامده باشد. نماز شب را به جماعت خوندن مردود است و رد شده است. فل کافی به اسنادی را محمد ابن علی علی ابن ابی عبدالله ابی الحسن علیه السلام مثله، که منظور از رهبانیت صلاة اللیل است. این دو روایت. سوم اینی که در مجموع البیان فی خبر مرفوع عن النبی صلی الله علیه و سلم فمود فما رآها الذین بعدهم حق رعایتها، اونها که این روش را به بار آوردن به عنوان نو و تازه عرضه کردن حقش رعایت کردن. اونایی که بعد از اینها آمدن حقش رعایت نکردن، برای اینکه اونایی که بعد از اینها بودن رسالت مرا درک کردن و ایمان نیاوردن. و ذالکه لتکذیبهم به محمد صلی الله علیه و سلم عن ابن عباس. و قال الزجاج ان تقریره این است، بر اون اساس اون چی که زجاج میگوید دو جور میشه ما کتبناها را تفسیر کردی که سلسله متصل دیگری منقطع. و قال الزجاج ان تقریره این است که ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، و ابتغاء رضوان الله اتباع ما امر به، پیروی دستورات خدا اتقاء رضوان الله است. فهازا وجهون در تفسیر نایم قال و فیها وجهون آخر که جاء فی تفسیر انهم کانوا یرون من ملوکهم ما لا یصبرون علیه، از سلاطینشون ستمهای دیدن که قابل تحمل نبود. فاتخذوا اسرابا و سوامع، سراب همون خانه های تحت الارضی و اینا، و صومعه اختراع کردن و ابتدعوا ذلک. فلما الزموا انفسهم ذلک التتبع و دخلوا علی لزمهم تمامه، چون بر خودشون این مستحب را الزام کردن اتمام این مستحب واجب شد. کما ان الانسان اذا جعل على نفسه صوما لم يفرض عليه لزمه ان يتمه، روزه مستحبی با نذر واجب می شود. قال یعنی همین زجاج و قولوا تعالی فما رأوها حق رعایتها على ضربین، احدهما ان يكونوا قصروا فيما الزموه انفسهم، تقصیر کردن اون چرا که باید رعایت میکردن نکردن. ول آخر و چی دیگر این است که به حال اجود ان یکونو هین بوئس النبی صلی الله علیه و سلم لم یؤمنو به، نه که در اون روش وفادار نبودن، بلکه در پایان روش که با عصر ظهور حضرت برخورد کردن باید به حضرت ایمان میوردن. فلم یؤمنو به، کانو تارکین لطاعت الله فما رأوها تلک الرهبانیت حق رعایتها. خب دلیل این وجه دوم که اجود است چیست؟ دلیلش همون جمله بعدی آیه است و دلیل ذلک قوله تعالی که فرمود فآتین الذین آمنوا اجرهم، یعنی آمنوا به نبی صلی الله علیه وسلم، و کثیر منهم فاسقون ای کافرون. انتها کلام الزجاج. روایت هفت و بعدی اینها در مجمع دارد البته، فرمود و یعزد و هازا، یعنی اونچه که از زجاج نقل شده است کمک میکند اونچه که از زجاج نقل شده را، روایتی که ابن مسعود دارد، ما جاءت به روایه عن ابن مسعود قال این ابن مسعود کنتو ردیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی الحمار، که دو نفر روی حمار سوار شده بودیم، من در ردیف حضرت بودم. قال یبن ام عبد هل تدری من این احدثت بنو اسرائیل الرهبانیه، فقلت الله و رسوله اعلم. فقال صلی الله علیه و سلم ظهرت علیهم الجبابرت بعد عیسی علیه السلام یعملون به معاصی الله، فقذب اهل الایمان فقاتلوهم، مؤمنین با جبابره به مبارزه برخواستند، فهزم اهل الایمان ثلاث مرات، اینا منهزم شدن سه بار شکست خوردن، فلم یبق منهم الا القلیل، یک گروه کمی موندن. این گروه کم که موندن قالو ان ظهرنا لهؤلاء افنونا، اگر ما ظاهر بشیم و خودمون عرضه کنیم ما را از بین میبرن. ولم یبق للدین احد یدعو الیه، کسی نمیماند که مردم را به دین خدا دعوت کند. فتعالوا نتفرقوا فی الارض، در زمین پراکنده میشویم. الا ان یبعث الله تعالی النبی الذی وعدنا به عیسی علیه السلام یعنون محمدا صلی الله علیه و سلم. فتفرقوا فی غیران الجبال، در غارهای کوه متفرق شدن. و احدثوا رهبانیتن فمنهم من تمسک به دینه و منهم من کفر. این رهبانیت یعنی انعزال از مردم رو اینها به عنوان نوآوری عرضه کردن. بعضی وفادار شدن، بعضی تمرد کردن. فمنهم من تمسک به دینه و منهم من کفر. ثم تلا هذه الآیه و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الی آخرها. ثم قال یبن ام عبد، به ابن مسعود حضرت فرمود، اتدری ما رهبانیت امتی؟ قال الله و رسوله اعلم. قال صلی الله علیه و سلم، رهبانیت امت من عبارت از این امور است: الهجرت و الجهاد و الصلاه و الصوم و الحج و العمره. مرحوم طبرسی تو مجمع دارد به این که بنابر یک از این وجوهی که زجاج میگوید، استثناء متصل است، ما کتبناها علیهم الا ابتغا، این ابتغا بدل از ضمیر مفعول کتبناهاست و هر استثناء میشه استثناء متصل. حالا این خلاصه نظرات این آقایون. حدیث هم استفاده میشود به این که رعایت حق رهبانیت این بود که حضرت که ظهور کرد به حضرت ایمان بیارن، و چون به حضرت ایمان نیاوردن، حق این رهبانیت رو رعایت نکردن. حالا در پایان یه چند جمله از مرحوم مجلسی اول، این رو گرچه مربوط به بحث ما نیست، فقط یک کلمه در خلال فرمایششون هست، او رو ما بخونیم. در جلد 14 روضة المتقین، شرح من لا یحزر، این جلد 14 قسمت مهمه، این بخش آخرش همون شرح رجال فقیه هست، صفحه 418 به بعد، در شرح حال متوکل ابن عمیر ابن متوکل که از روات احادیث من لا یحزره الفقیه هست، ایشون بحث مبسوطی دارن. در ذیل صفحه 418 این بحث شروع می شود، می فرماید به این که در باره سند صحیفه سجادی است که این متوکل ابن عمیر یکی از راویان صحیفه است و خلاصه درک این حرف ها مقدور او و امثال او نیست، درک این حرف ها مقدور علمای بالاتر از او نیست، چه رسد به این که اینا جعل کرده باشند و ساخته باشند. فمود و علم ان سند از صحیفه الى عمیر ابن المتوکل کثیرت المستفیزه، لکن ما بعده من عمیر، ما بعد من عمیر و متوکل مجهولانه، از اون به بعد مجهول است. ولا یزر جهالتهما، جهالت عمیر و متوکل آسیبی نمی رساند. لوجوه الاول، این عبارت از صحیفه دالتون علا انها لیست من البشر سیما من عمیر و المتوکل اللذان لیسا من علمای العامه ولا من علمای الخاصه، فان علما العامه کیف یمکنهم ان ینسبوا ذالک الى ائمتنا علیهم السلام و الخاصه کیف کانوا بهذه الفضیله العظیمه ولم یکن یعرفهم احدون، کدام دانشمندی بود که به این عظمت میتوانست حرف بزند و کسی تا حال او رو نشناخت. الا ان الوجدان الخالی عن التعصب یجزم بان فوق کلام المخلوق و یمکن ان تکون من کلام الله تعالی و ان تکون منقوله عن النبی صلی الله علیه و سلم الیهم، یعنی الی الائمه صلوات الله علیه. و از ظاهر ان ذالک الکلام کان من الهام الله تعالی علی قلوبهم و السنتهم ولا نشکو فی امکانی للاخبار المتواتره، می شود که انسان ها به جای برسن که خدای سبحان در دلهای اینها معارف را القا کند. اما به ان من زهد فی الدنیا و اخلص العبادت لله تعالی اجل الله تعالی و فتح الله ینابی الحکمت من قلبی علا لسانه، یا از این راه است. و هذه المرتبت و دون مرتبتهم، یا از راه اخلاص العمل لله هست که بای مایه جوشش ینابی حکمت است. این یکی از مراتب نازله اهل بیت علیهم السلام است. کما اعترف العامه ایزن بذارک فانهم یجوزون تلک المرتبت لجنید البغدادی و لعبی یزید البستامی و لابراهیم البلخی و امثالهم و هم معترفون به ان معرف مرتبت ائمتنا علیهم السلام اعلا منهم به کثیره. پس راه این گونه سخن گفتن یا اخلاص العمل لله است و اربعین گیری است که از مراتب نازله اهل بیت علیهم السلام است. و اما من جهت الاخبار الکثیره من الطرفین از صحیحه من الجانبین که انه لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فیزا احببته کنتو سمعه و بصره و یده و لسانه، یا از راه این است که اخبار کثیری است از طرفین و صحیح است از جانب اهل سنت و از اهل تشیع که محصول قرب نوافل این است که انسان به جایی میرسد که خدای سبحان سمع و بصر و ید و لسان او خواهد بود، یعنی مجاری ادراکی و تحریکش رو فراهم میکند. فکیفه یستبعد و ان یکون الله تعالی تکلم علی لسان سید العارفین و الزاهدین و العابدین. هازا علی افهام العامه، یعنی ما اگر خواستیم صحیفه سجادیه را از نظر سند درست کنیم با عوام بخوایم سخن بگوییم راش همین است، یعنی یا از راه استدلال به احادیث من اخلص لله یا از راه قرب و نوافل. هازا علی افهام العامه و اما الخاص فلا خلاف عندهم فی ذلک، یعنی اخبار به روش اهل سنت و اما به روش تشیع فلا خلاف عندهم فی ذلک و اخبارنا بذلک متواترت من نسبت الی الجمیع صلوات الله علیهم و لهذا سمیت صحیفتو به انجیل اهل البیت و زبور آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، کما ان الانجیل کان یجی علی لسان عیسی ابن مریم علیه السلام و زبور یجی علی لسان داوود. اینها قصه قضیه بود. و اما من کشف لحاظ ضعیف، مرحوم علیسی اول میفرماد به اینکه اون چه برای من مکاشفه شد و هو سندی، اون سندهای مشایخ رو نقل میکند، میگه اون فراوان است، من از عده زیادی اجازه نقل روایی و سلسله سند دارم، اون رو علاحده نقل میکند. اما اون چی که از جای کشف و شهود میفهمد برای من صحت صحیفه سجادی ثابت شد این است و سندی و تواتر عنی، به طور متواتر از منم دیگران نقل کردن، این است که انی کنتو فی اوائل البلوغ طالبا لمرضات الله تعالی ساین فی طلب رضا ولم یکن لی قرارون الا به ذکر الله تعالی، آرام نمی گرفتم خلاصه، الا ان رأیتو بین النوم و الیقظه ان صاحب الزمان صلوات الله علیه کان واقفا فی الجامع القدیم فی اصفهان قریبا من باب تنبیه، در کنار مسجد جامع اصفهان حضرت ایستاده است، نزدیک اون دری است که الان مدرسی من اونجا تدریس میکنم. فسلمت علیه صلوات الله علیه، به حضرت سلام عرض کردم و اردت ان اقبل رجله علیه السلام فلم یدعنی، اجازه نداد پای و حضرت ببوسم و اخذنی منو گرفت، فقبلت یده دست حضرت رو بوسیدم و سألت عنه مسائل قد استشکرت علی منها انی کنتو وسوسه فی صلواتی و کنتو تو نمازها وسوسه داشتم و کنت اقول انها لیست کما طلبت منی، نه در قرائت ولزالین وسوسه داشتم، وسوسه این بود که نکنه ایرو خدا قبول نکنه اون نمازی خدا خاص این نباشه، انها لیست کما طلبت منی و انا مشتغل بالقضا ولا یمکنونی صلاة اللیل، دیگه فرصت نماز شب و اینا از من گرفته شد. و سأل تو انهو شیخن البهائی رحمه الله، از سوال کردم که من چه کنم آرام بگیرم و هم به نماز شب برسم و هم احتیاج نداشته باشم. فقال سل صلاة الظهر و العصر و المغرب به قصد القضا و صلاة اللیل، یعنی صلاة نماز شب بخون، این هم به قصد قضا بخون که خلاصه آرام بگیری. و کنتو افعلو ها کذا. فسأل تو عن الحجه، از حضرت سوال کردم صلوات الله علیه. اصلی صلاة اللیل، فقال علیه السلام صلها ولا تفعل کل مصنوع الذی کنت تفعل، اون کارا رو نکن، قضا چی همون روشی که داشتی اون رو ادامه بده و نماز شبت هم بخون. کل مصنوع الذی کنت تفعل الا غیر ذالک من المسائل التي لم یبق فی بالی، الان یادم نیست که چی ها از حضرت سوال کردم. ثم قلت یا مولای لا یتیسر لی ان اصل الی خدمت که فی کل وقتین فاعتنی کتابن اعملو علیه دائما. و حضرت عرض کردم هر وقت که بخوام خدمت شما برسم که مقدور نیست، یه دستور عمل بدید که من او را پس همیشه عمل کنم. فقال علیه السلام اعتیت لعجلک کتابن الی مولانا محمد تاج، من برای همین درخواستی تو یک کتابی به محمد تاج دادم. این رو حضرت در عالم رویا گفت. مرحوم مجلسی فرمود که وکنتو اعرفه فی النو، وقتی حضرت گفت من این کتاب رو به محمد تاج دادم، من اونجا میشناختم که محمد تاج کیه. فقال صلوات الله علیه روح و خز منه، برو بگیر این کتاب رو. فخرجت من باب المسجد الذي كان مقابلا لوجهي عليه السلام الى جانب دار بطیخ که محلتون من اصفهان. اینا صحنه تو خواب است البته. فلما وصلت الى ذلك الشخص فلما رآني، همین که رفتم پیش اون آقا و اون شخص منو دید، قال لی بعثک صاحبو صلوات الله علیه الیه، حضرت تو رو فرستاد. قلت نعم. فاخرج من جیبه کتابا قدیما، از بغلش کتاب کهنه قدیمی بیرون آورد. فتحته زهر لی، باز کردم. زهر لی انه کتاب دعاست، کتاب بودم، کتاب معمولی نیست. باز کردم دم کتاب دعاست بالاخره. فقبلته، بوسیدم. و وضعته علی عین، به چشم گذاشتم و برگشتم آمدم حضور حضرت. و انصرفت عنه متوجها الی الصاحب علیه السلام، وقتی که برگشتم آمدم پیش حضرت، فانتبهت، از خواب بیدار شدم. ولم یکن معی ذلک الکتاب، نه حضرت داشتم نه اون کتاب را. فشرعت فی التضرع و البکاء و الجوار، خلاصه لفوت ذلک الکتاب تا الی ان تلا صبح. فلما صبح که شد، فلما فرغت من الصلاة و التعقیب و کان فی بالی ان مولانا محمد و شیخ و تسمیته به تاج لشتهاره من بین علما، من که نماز صبح خوندم و تعقیبات خوندم، تو ذهنم بود که منظور از اون محمد تاج اون عاشق محمدی است که عاشق محمدی است که ما رو میشناسیم، و اگر او به تاج معروف شد برای اینکه چون بین علما معروف است، از این جد حضرت در عالم رؤیا فرمود او برو از محمد تاج بگیر. فلما جئت الى مدرسی و کان فی جوار المسجد الجامع، وقتی صبح آن شد و آمدم به مدرسم و این مدرسه ما در کنار مسجد جامع اصفهان بود، فرأیته اون شیخ محمد تاج را مشتغلا به مقابلت صحیفه، داره صحیفه سجاده رو مقابله میکند. و کان القاره از سید از صالح امیر ذوالفقار جریادقانی، اون آقا میخوند و آش محمد تاج مقابله میکرد این نسخه صحیفه. فجلست ساعتن، یه مقدار حضور این بزرگوار نشستم، حتی فرق من از این مقابله فارغ شد. و این مقابله هم ظاهراً در متن دعا نبود و ظاهر انه کان فی سند صحیفه، لکن للغم الذی کان لی، اون اندوهی که داشتم، لم اعرف کلامه، حرفای اینا رو نمیفهمیدم که اینا چی میگن. بالاخره لم اعرف کلامه ولا کلامهم، اینا که این حضورشون نشسته بودن و خود یاش محمد تاج حرف میزد، من نمیفهمیدم چی میگن. و کنت ابکی، گریه میکردم. فذهبت الی الشیخ، همه عاشق محمد تاج، و قلت له رؤیای، جریان خواب رو گفتم. و انا ابکی لفوات ذلک الکتاب. فقال الشیخ، همی عاشق محمد تاج، ابشر بالعلوم الهیت والمعارف الیقینیه به جمیع ما کنت تطلب دائما، بشارت داد. و کان اکثر صحبتی مع الشیخ فی التصوف، قسمت مهم حرفامون درباره تصوف بود. و کان مائلا الیه، او هم به این تصوف میل داشت. فلم یسکن قلبی، بالاخره قلبم آرام نگرفت. و خرجت باکیان متفکرن الا ان القی فی روعی انه ذهب الی الجانب الذی ذهبت الیه فی نو، این در قلبم القا شد خب برو به اون سمتی که تو عالم خواب رفتی، به همون سمتی که رفتی به همون سمت برو. فلما وصلت الی دار البتیخ رأیت رجلا صالحا کان اسمه آقا حسن و یلقب به تاجا. فلما وصلت الی و سلمت علی قال یا فلان الکتب الوقفیت التي عندي کل من یأخذه من الطلب لا یعملو بشروط الوقف و انت تعملو بها، تعال ونظر الى هذه الکتب و کل ما تحتاج الیه خذه، هر کدوم را که خواستی بگیر. فذهبت معه الى بیت کتبه فاعطانی اول ما اعطا الکتاب الذی رأیته فی النو، همون کتاب بود. فشرعت فی البکاء و النهیب و قلت یکفینی و لیس فی بالی انی ذکرت له النوم املا، یادم نیست که برای این آقای تاج جریان خواب رو گفتم یا نگفتم، ولی کتاب ردش گرفت. و جئتو عند الشیخ، پیش شیخ محمد تاج آمد. و شرعت فی المقابله، یه نسخه که دعا بود، کتاب دعا بود، منم نمیدونستم این چی کتاب دعاست بالاخره، ولی همون کتابی بود که در عالم رؤیا من دیده بودم. آمدم پیش عاشق محمد تاج که داشت مقابله میکرد. و شرعت فی المقابله مع نسخته التي كتبها جد و ابیه من نسخه الشهید رحمه الله، و کتب الشهید نسخته من نسخه عمید الرؤسا و ابن سکون یا سکون، و قابلها مع نسخه ابن ادریس به واسطه او بدون الواسطه، و کانت النسخه التي اعطانیها صاحب علیه السلام ایضا مکتوبه من خط شهید، و کانت موافقتن غایت الموافقه حتی فی النسخ التي کانت مکتوبتن علی هامشها، اون قسمتی که من در خواب یادم است همین است، یعنی این قسمت هم یادم است. حاشیه این کتاب نسخه بدلها چیز داشتم، این همون حاشیه است که نسخه بدلهایی است که در خط مرحوم شهید بود، نسخه مرحوم شهید. و کانت موافقتن غایت الموافقه حتی فی النسخ التي کانت مکتوبتن علی هامشتها، و بعدن فرقتو من المقابله شرع الناس فی المقابلت اندی و به برکت اعطاء الحجه صلوات الله علیه علی صارت صحیفت الکاملتو فی جمیع البلاد کشمس طالعتن فی کل بیت سیما فی اسبهان، فإن أكثر الناس لهم الصحيفة المتعددة وصار أكثرهم صلحاء وأهل الدعاء وكثير منهم مستجاب الدعوة. وهذه الآثار معجزة من الصاحب عليه السلام والذي أعطاني الله تعالى من العلوم بسبب الصحيفة لا أحصيها، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، والحمد لله رب العالمين. هذه طريق اجازتی القریبه، این راه بلاواسطه و راه نزدیک. اما راه های فنی و مدرسی فراوان است، و اما اجازاتی از ظاهره فاکثر من احسیها فمن ذلک ما اخبر نبی از شیخ العجل بها الدین تا سایر چیز. منظور آن است که این روشی که مرحوم مجلسی اول میگد من اکثر صحبتم با اون آقا در تصوف، منظور از این تصوف اون قسمت های علمیش را همون من اخلص لله و جریان قرب نوافل به عهده می گیرد، و قسمت های عملیش باید با اصول و خطوط کلی موافق باشد، نظیر اون بدعتی نباشد که در فتوحات آمده است که نماز شب را به جماعت خوندن بدعت عمر است و نعمت البدعه، باید گفت بعثت البدعه. اگر چیزی رد شده است و رد شده است ممکن نیست انسان را به جایی برساند. اما خطوط کلی اگر یه جای باشد، همین مسئله قلت طعام، قلت کلام، روایات فراوانی است، اینها دستور العمل است، اینها نظیر نوافل یومیه نیست که یک وقت مشخص داشته باشد که انسان دو رکعت نماز بخواند و یا فلون دعا را مثل دعای کمیل در فلون شب بخوند. اینا دستور العمل از کم حرف زدن، کم خوردن، کم خوابیدن، مواظب بودن و امثال زاله، اینا روش است. این روش خطوط کلیش در کتاب سنت هست. اگه کسی تعهد عملی داشته باشد این میشه بدعت حسنه، و اما اگر بخواهد چیزی بر اینها بیفزاید، یه چیزی از اینها بکاهد که خطوط کلیش نیامده، این بعثت البدعه خواهد بود نه نعمت البدعه. و ظاهر آیه هم اون ترغیب و تشویق است. دیگه نمیدونیم فرصت هست یا نه. بله، این برای اینکه در فتوحات همون جلد دوم صفحه 533 و 34 تا 35 داری دار که به فعل عبارت تقدیم و تأخیر، برای اینکه از این طرف دارد ابتدعوها، پس استثناء منقطع است، این الا ابتغا به ما کتبنا نمیخوره. وقتی به ما کتبنا نخورد به جای دیگر مرتبط است. دیگر عرض شد ممکن نیست که یه استثنایی از این فعل منقطع باشد از افعال دیگر هم منقطع باشد، بالاخره باید به جای متصل باشه. ایشون آمدن به این مارعوهایی که بعدها زدن، ولی در از فتوحات هم استفاده می شود به این که یه ابتدعوی قبل مقدر است، منتها با نفی ما به تدعوها الا ابتغاء رضوان الله. لزوما فهمید که به عبارت تقدیمون و تأخیرون، منشأ همون تقدیم و تأخیر، یعنی اون احتمال تقدیم و تأخیر باعث شد که اینجا به این صورت معنا کردن که فما رأوها الا ابتغاء رضوان الله. در حالی که اگر این چنین بگوییم، یعنی ما به تدعوها الا ابتغاء رضوان الله، یک مقداری نزدیکتر خواهد بود. بالاخره چاره جز تقدیم و تأخیر نیست. حالا اگر قرینه داشتیم این که استثناء منتصل نیست و منقطع است، اون سه چهار تا شاهد، یعنی جعل فی قلوب الذین تبعوا هست و فما رأوها حق رعایت هاست، معلوم شد که حق رعایتش رعایت میکردن، ممدوح بودن، فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم، این سه شاهد. و اون دوست روایت اینو تأیید میکند به این که این روش هست. منتها حالا تو بحث های بعدی باید بحث کرد که آیا تصوف و عرفان از مسیحیت به اسلام آمده یا همین کار رو خود مسلمین داشتن، این یه فرصت دیگه میخواد و بحث دیگه میخواد. الحمدلله رب العالمین.